أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. هم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. كلمه مكس در این کلمه توضیح خاصی ارائه نشد، برای اینکه هم در سوره مبارکه رعد هم در سوره مبارکه اسراء این واژه بازگو شد. در سوره مبارکه رعد آمده است که اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، مکث به معنی درنگ موندن منتها با انتظار هست. در سوره مبارکه اسراء که قبلا بحثش گذشت، فرمود به قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکثن. مکث به معنی مکث ثبات با انتظار است، که وقتی کسی جا میمونه ثابت است اینو نمیگن مکس، اینو میگن ثبت بقا و کذا. اما یه وقت است یه حالت درنگی و انتظار درش هست، این ثبات معل انتظار را میگن مکس. چون اینها که وارد دوزخ شدن منتظر خروجن بالاخره، یا منتظر مرگن، گاهی میگوین خفف عنا یوم من العذاب، یا به مالک سلام الله علیه مسئول دوزخ میگوین یا مالک لیقضی علینا ربک، از خدایت بخوا که مرگ ما را برساند و ما از این وضع برهیم. پس ثبات مال انتظار رو میگن مکس. و قبلا هم در سوره مبارکه رعد و در سوره مبارکه اسراء بحثش گذشت. منتها در خود مکس یا مکس و همچنین لبس ابدیت اخذ نشده، لذا در این کلمه ماکثین فیه ابدا را ذکر فرمود، چون مربوط به مشرکان و کفار است. در جریان لبس یعنی موندن، اون هم ابدیت مأخوذ نیست. لذا در سوره مبارکه نبعد رد لابسین فیها احقابا، اینا چند قرن در اونجا میمونن، از ابدیت عذاب اونها سخنی به بیان نیامده، زیرا اون گروه احیانا معذب غیر ابدی هستند. خب فرمود اینها که میگوین اتخذ الله ولدا، حرف عظیمی میزنن، اینها درک ندارن، ولی مجموعه آسمان و زمان درک دارن. اونا از شدت خشم نزدیک فرو بریزن از حرف اینها. در سوره مبارکه طه و مانند آن این مضمون هست که اینها که میگوین اتخذ الرحمن و ولدا، نزدیک است که آسمان ها شکافته شوند از بس که این سخن سخن بدی است. در سوره مبارکه مریم آیه 89 به بعد این است: بقالوا اتخذ الرحمن و ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق قل ارضو و تخر الجبال و حدا. نزدیک از این آسمان و زمین در هم کوبیده بشه و فرو بریزد از بس این حرف شما حرف بدیست. خب اونها که اهل درکن این طور است. مشابه این درباره عظمت وحی هم در سوره مبارکه فصلت و اینها هم آمده که وحی وقتی هبوط میکند، نزول میکند، این مسیر را طی بکند گوی آسمان ها میخوان شکافته بشن، تکه تکه بشن از عظمت وحی و از جلال و شکوه وحی. یتفکر منه در باره هبوط و نزول وحی هم آمده. این کلمه کبرت کلمتن تخرجو من افواههم، اینا که عاقلانه و عالمانه سخن نمیگویند، از همین دهنشون برمی آید، عقلی که ندارن از اون عقل خارج بشود. این حرف بسیار حرف سنگینی است. ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم کبرت کلمتن تخرجو من افواههم ان یقولون الا کذبا، که در بحثی دیروز فرق بین قضیه و خبر و مخبر، بین جهت قضیه صدق و کذب خبری، صدق و کذب مخبری، این پنج شش امر قبلا گذشت. حالا فرمود فلعلک باقع نفسک علی آثارهم، در بخش پایانی سوره مبارکه توبه مانندان مشابهیم گذشت. همون پیامبری برای شما مبعوث شد که عزیز علیه ما انتم، شما در زحمت باشید، این واقعا رنج میبرد. این تنها ما علی رسول الا البلاغ نیست که بگوید خواه شما بپذیرید یا نپذیرید، این چنین نیست. او یک والد رؤوف است، او یک اب رحیم است، او بالمؤمنین رؤوف رحیم است. این مظهر این دوتا نام ذات اقدس اله خود را به عنوان رؤوف و رحیم معرفی کرده، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مظهر این دو نام نامیده. فرمود به المؤمنین رؤوف و رحیم. خب رؤوف و رحیم وصف خدای سبحان است، منتها صفت فعل است. مظهر تام این دو صفت وجود مبارک پیغمبر است. فرمود به بالمؤمنین رؤوف رحیم، جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب یه همچه رهبریست، خب چرا قصه نخورد؟ میدونه که شما دارید کجا میرید و میبینه که دارید کجا بسند میرید. این که نمیتواند ما وظیفه من عمل کردیم، این طور نیست. آدم نسبت بچهش این حرف میزنه، میگه ما وظیفه اون عمل کردیم، میخواد بیفته میخواد نیفته، ممکنه نسبت به دیگری هم چرخه بزنه، اون نسبت بچهش که هم چه حرف نمیزنه. حضرت اون ما عبوبتمون را اعلام کردیم، انا و علیون عبابا هازه الامه، حالا شما نپذیرفتید که بچه فرزند آقی. ما تنها معلم و مبلغ و مبشر و منذر نیستیم، انا و علیون عبابا هازه الامه، برای ما بسیار سخته. حالا یک کسی بچه اینا فرمان دارد، عقوق یعنی اسیان، آق یعنی آسی، فرزندی که نسبت به پدر و مادر نامهربان است میگن عق والدیه، یعنی عصاهما، آق یعنی آسی، عقوق یعنی اسیان. حالا اگر بچه نافرمان شد، پدر میگه به من چی؟ یه بالاخره غصه میخوره. این که فرمود انا و علیون ابوا حاضر امه، یه تفسیریست برای بیان این جمله نورانی قرآن کریم که فرمود به بالمؤمنین رؤوف رحیم. پس او گذشته از این که معلم کتاب و حکمت هست، مزکی هست، مربی هست، شاهد هست، سراج منیر هست، داعی الالله هست، رؤوف رحیم هم هست، بزا قصه میخوره. منتهای قصه را بوشید ذات قدسه را تعدیل کرده، اما اینقدر متاسف بشی که داری جان تو از دست میدی اینجور نباشه. بخع نفسه و یعنی اهلک نفسه، اما دا تذهب نفسه که علیهم حسرات، اینقدر قصه بخوری که داری جان بدی اینطور نباشه. خب فلعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. چرا؟ سیدن استاد فرمود این دو تا آیه یه بیان عجیبی در ساختار خلقت جهان و انسان داره. برای اینکه فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، این یک آیه، و اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، این دعای آیه دوم بیان ایشون اینه که فرما اینجا سخن عجیب است، این است که انسان از راه دور آمده، البته بدنی دارد که از ناحیه طبیعت برخاست، یعنی خالق بشر من طین، اما اصالت این حقیقت این گوهر این هویت این با نفخت و فیه من روحی است، از جای دیگه آمده. اینجا غریبه، چون اینجا غریبه انس نمیگیره، بسیار سخت است برای انسان که تو دنیا بمونه. خدای سبحان فرمود ما برای اینکه او رو سرگرم کنیم و علاقه مند کنیم این مهمونخانه را آرایش دادیم، هر چه او بخواهد ما اینجا فراهم کردیم، آسمان رو مزین کردیم، زمین رو مزین کردیم، زیناها بزینت للکواکب مال آسمان است، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها مال زمین است، زینت زمین است، زینت آسمان است، علاقه به جاه و مقام و فرزند و اینها هم در درون او نهادینه کرد. تا این رو سرگرم کنیم که بمونه اینجا، چون ما کار داریم با او، میخوام او رو بپرورانیم. او اگر بخواد به جایی برسد باید تو کلاس درس شرکت کنه، تو کلاس امتحان شرکت کنه. منتها این 70 سال یا 80 سالی که هست هر لحظهش امتحانه، تا اونجا که میفهمد. همون ما این رو زینت دادیم تا اینکه این خوب بگیره، احساس غربت نکنه، وگرنه وطن اصلی او جای دیگه است. این بیان نورانی از سید شهدا سلام الله که در مکه ایراد فرمودند من کان باذلن فینا مهجته و مبتلن علی لقاء الله نفسه، یعنی کسی که وطن شناس باشه، توطین کنه وطنش بشناسه، به طرف وطنش بخواد برگرده. وطن ما لقاء الله است، از اونجا آمدی، ما که اینجا و نخواستیم که. اگر و نفخت فیه من روحی هست، اگر از جای دیگه آمدیم، از مشهد و محضر الهی آمدیم، وطن ما اونجاست. لذا وقتی اونجا برمیگردیم میگن انا لله و انا الیه راجعون، رجوع کردیم، ما از اونجا آمدیم با همونجا برمیگردیم دیگه. پس اینجا برای ما جای غریبی است، احساس قربت میکنیم. برای اینکه این غربت زدوده بشه اینجا را آراستن، بعد هم به ما گفتن تمام این آرایش و پیرایش مال زمین و آسمان مال شما نیست. بعدم فرمودن به اینکه این صحنه صحنه بازی است، نه زمین جای بازی نیست، آسمان جای بازی نیست، دریا و صحرا آیات الهی هست. اولم یسیرو فی الارض سیرو فی الارض سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، آسمان آیه الهی، زمین آیه الهی، همه مخلوقات حقن، احسن کل شیء خلقه، هیچ کدومشون بازی نیستن. اما دنیا بازی است نه زمین. شما در هیچ جای قرآن نمیدونید خدا از زمین بد گفته باشه یا از آسمان بد گفته باشه یا از آب و هوا بد گفته باشه، اینا مخلوقات الهی هن، آیات الهی هن. این من و ما که من به اینجا رسیدم، به این مقام رسیدم، این مال منه، من این مدیریت دارم، من اون سمت را دارم، من اون مقام را دارم، من اون جاها دارم، این میشه دنیا. خب پس ما یه دنیا داریم که اعتبارات، یه زمین و آسمان داریم که تکوینیات. زمین و آسمان تکوینی است و مخلوق خداست و در هیچ جای قرآن خدا زمین رو بد نگفته، آسمان رو بد نگفته، آب و هوا رو بد نگفته، اما همش دنیا را از اون مذمت کرده. قررت تمال حیات دنیا، دنیا لحب است، لحب است، فلانست، فلانست، این رو گفته. این هم یه مسئله. خب این دنیا که لحب و لعب است، در سوره مبارکه حدید آمده از وَعْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، که بارها به عرض رسید مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه فرمود که ذات اقدس اله مقاطع دنیا را در 5 بخش خلاصه کرده. وَعْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، از دوران کودکی تا فرتوتی و کهنسالی انسان گرفتار این 5 مقطع بازیه. اگر کودک است یه جور بازی داره، اگر نوجوان است یه جور دیگه بازی داره، اگر جوان است یه جور بازی داره، اگر میون سال است یه جور بازی داره، اگر سالمند است و از همه لذایز افتاده فقط بازی و تکاثره، اینقدر مال دارم، اینقدر اولاد دارم، اینقدر اعتبار دارم، اینقدر جاه دارم و تکاثر است که اون بخش پایانیه. خب این مقاطع پنجگانه هم همه شده بازی. پس دنیا به صورت قضیه بنوان قضیه حسری تا بود لعلم و انم الحیات دنیا لعبون بره. خب پس این بازی هست. خودش هم چه در سوره مبارکه صافات در سایر سفر فرمود ما بازیگر نیستیم، ما کنا لاعبی، ما اهل بازی نیستیم. اگر بخوایم بازیگر باشیم که پیش خودمون واسطه بازی فهم میکنیم، نه اینجا. خب این پنج شش اصل رو نگاه کنید، اونگاه تا روشن بشه که چطور سیدنا استاد فرمود این دعایه با بیان عجیب ساختار انسان و جهان رو تشریح میکنه. پس فرمود پنج مقطع است و همش هم بازی است و بعد فرمود ما بازیگر نیستیم. خب پس این رو کی آفریده؟ اگر دنیا جز بازی چه چیزی دیگر نیست و اگر شما بازیگر نیستی، پس دنیا ساخته کیه؟ اون تحلیل نهایی ایشون اینه. البته تو این بخش از المیزان نداره. میفرمان به این که این بازیچه است، این چرخ و فلکه، اما یک مدیر حکیم، یک شهربان حکیم، یک قائد حکیم کودک نوجوان جوانها را به بازی میگیرد با این چرخ فلک، نوجوانها را به چرخ فلک بازی گرفتن بازیچه نیست، حکمت است. شما ببینید یک پدر حکیم یا حوزوی یا دانشگاهی درس خونده، این وقتی به منزل میره یه عروسک برای بچه کوچکش میخره، این عروسک اساس بازیه. این پدر حکیم عاقل فرزانه او بازیگر نیست، کودک را به بازی گرفتن حکمت است. و ما بازیگر نیستیم، شما را داریم بازی میدیم که یه مدتی اگر خسته شدید باید اسباب بازی سرگرم بشید. منتها انبیا فرستادیم، عقل از درون، انبیا از بیرون که به شما بگن وقتی وارد مدرسه شدی یک ساعت و ساعت ورزش یا یک ربع زنگ تفریح و آزادی، اما شما همه روز را به اون زنگ تفریح و ورزش صرف نکنی، بچه های مدرسه را به بازی دعوت کردن حکمت هست. اون هیئت مدیر مدرسه بازیگر نیستن، کار اونها هم بازیچه نیست، ولی بچه را بازی گرفتن این حکمت است. چون ما بازیگر نیستیم، این بازیچه را هم ما آفریدیم، شما را به بازیچه یه مقداری سرگرم میکنیم، اینم حکمت است. ولی از درون و بیرون، از عقل و وحی و نقل به شما هشدار میدیم که بازی حدی داره، برای اینکه خستگیتون رفع بشه. شما الان وقتی که این عروسک رو یا اساس بازی رو برای بچهاتون بخرید، همه وقت او رو صرف این بازی میکنید؟ یا بگید یه مقدار بازی، یه مقدارم مشق، یه مقدار بازی، یه مقدارم درسی ریاضی؟ فقط ما این صحنه رو آفریدیم. اونایی که بزرگ سال به دنیا آمدن، نظیر به آتای نار حکم سبیا، خواه امام جواد سلام الله علیه، خواه ائمه دیگه، اینا اهل بازی نیستن. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مشغول هدایت بود. کسی از حضرت سوال کرد که بالاخره بعد از شما کیه؟ امام هفتم. فبود من لا یلهو و لا یلغاد، کسی که اهل بازی نیست. طول نکشید که وجود مبارک امام کاظم، یک کودک چند ساله‌ای بود وارد حیات شد، یه بره در اختیار داشت، به این گوسفند دستور داد اسجدی و ربک. فوراً امام صادق، امام کاظم سلام الله علیه ما رو در آغوش گرفت، فرمود به ابی من لا یلهو و لا یلغاد، پدر فدای پسری بشه که اهل بازی نیست. اینا حسابشون جداست. اما به ما گفتن بالاخره یک ساعت بازی،
بقیه رو به اون درس و مشق و عبادت و معرفت و تحقیقات علمی. این اساره بیان سیدن استاده که می فرماید این دوتا آیه بیان عجیب وضع انسان و جهان را ذکر میکنه. ما بازیچه داریم ولی بازیگر نداریم، نه خودمون موظفیم بازیگر باشیم نه کسی بازیگر تو عالم هست به نام خدای سبحان. فرمود حواستون جمع باشه، یه وقت ما این بساط بازی رو جمع میکنیم. انا لجاعلون با جمله اسمیه با تأکید با لام تأکید با نون تأکید، انا لجاعلون ما علیها سعیدن جرزا، ما این سطح زمین رو به صورت خزان عمومی در بیاریم، بساط این بازی رو جمع میکنیم. چون بازی وسیله است، این که هدف نیست. بهشت بازی نیست، جهنم بازی نیست، قیامت بازی نیست، ابدی است. اما دنیا این محدوده بازی است، ما بساط بازی رو جمع میکنیم. لذا فرمود انا جعلنا ما علی الارض، هر چه هست زینتن لها، حواستون جمع باشه. در سوره مبارکه یونس اونجا مشخص بود که بحثش قبلا گذشت، فرمود به این که در ضمن یک مسئله جریان زینت زمین را تشریح کرد. فرمود وضع زمین این است که اون چرا که در خودش میابد زینت اوست نه زینت اهل زمین. آیه 24 سوره مبارک یونس این است که حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، این رو گرچه به عنوان مثال ذکر میکند، گرچه دارد دنیا را به این تشبیه میکند، ولی این تزین را به زمین نسبت میدهد. چون که در همین سوره مبارکه که در چند آیه بعد که خواهد آمد فرمود به این که المال و البنون، آیه 46 همین سوره که المال و البنون، این مال مطلق است، هم قناطیر مقنطره رشان میشه، هم خیل مسومه رشان میشه، هم حرس رشان میشه، همه رشان میشه. المال و البنون زینت الحیات دنیا، نه زینت شماست. خب پس ما زینتمون کجاست؟ خب تو سوره اعراف که بحثش گذشت بود خذوا زینتکم عند کل مسجد، شما زینتتون اونجاست، تو معبدتونه. اگر خواستید خودتون رو بیارایید برید تو معبد، بخواهید زمین را ببینید، بعد اون چه که هست زمین زینت زمینه، شما عمله دیگری نباشید، خودتون رو مزین کنید، چه برای دیگری کار بکنید. یه بیانی که بحث مسکن قبلا داشتیم، مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه از امام سلام الله علیه نقل کرد که اونایی که بیش از حد لازم بنا می‌سازند درست میکنن. یه وقت هست کسی برای اجاره دیگران است، فروش دیگران است، خب این در حقیقت خدمتی دارد میکنه به جامعه، 10 طبقه 20 طبقه داره به دیگری خدمت میده، این حساب دیگه است. یه وقتی برای خودش داره برج میسازه که چند مرتبه بشینه. درباره این گونه از افراد روایتی که برای حساب بسار نقل کرده این است که فرشتگانی به این گونه افراد میگن یا افسق الفاسق اینه اینه تورید، کجا میخوای بیایی؟ خب مگر ما چقدر بخوان زندگی کنیم و چقدر بخوایم مرفه باشیم؟ یه وقت از خدمت به جامعه هست، اون خیر و رحمت و برکته، اون دیگه برای شخص نیست، حالا یا میفروشه یا اجاره میده، بالاخره کار تولیدی است. اما فقط خودش میخواد این بهره رو ببره، بگن یا افسق الفاسق اینه اینه طوری. پس اگر ما خودمون بخوایم مزین بشیم، زینت خودمون رو مشخص بکند، او همونطوری که در سوره بارکه اعراف گذشت وضعش این بود که خذوا زینتکم یا بنی آدم، آیه 31 سوره اعراف بود یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. گرچه برخی احتمال دادن که وقتی میخواد برید مسجد زینت هاتون رو در بیارید، اما بالاخره می تواند این معنا هم باشد. یه روایت لطیفی رو مرحوم صدوق تو کتاب شریف من لا یحضر الفقیه در لباس مصلی در اونجا ذکر میکنند که اگه کسی لباس خوبی نوعی در منزل داره، این رو برای مهمونش نگه داشته، و اگر از مهمانی آمده این لباس گرفته و همون لباس مندرس منزل پوشیده و نماز خونده، مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحضر از امام سلام الله علیه نقل میکنند که این شخص معلومش وقتی لغیر الله کسا، این معلومش کسوش به جامه در بر کردنش برای خدا نیست. خب خدا در میاره دیوقتی دیگه. خب آدم لباس نو داره اولین بار باش نماز بخونه، چه بهتر که با او نماز بخونه، نه اینکه اینه بداره کنار لباس کهنه منزلی رو بگه باش نماز بخونه. این خضو زینتکم عند کل مسجد، این را هم میتواند شاهد باشه، شاهد بشه. خب بنابراین این دوتا آیه طبق فرمایششون یه بیان جامعی است که هم وضع دنیا را تشریح میکنه، هم وضع ما را تشریح میکنه، و هم خدمت رسوندن به دیگران را، هم از تنبلی و بیکاری و بیتولیدی جلوگیری میکنه، هم از انباشتن برای خود جلوگیری میکنه. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. بعد فرمود به این که این در یه مقطع خاص است، لنبلو به هم تا شما را ما بیازماییم. همین، پس برای آزمونه. لنبلو به هم ایهم احسن و عملا. بعد در آیه دیگر فرمود به انا لجاقلون ما علیها سعیدا جرزا. ما بعد بیرام میکنیم، ما که قصدمون نبود که اینجا بیاراییم، که تا اگر یه وقتی خواستیم ویران کنیم کسی ما اعتراض بکنه که چرا ساختی تا ویران بکنی. که ما حالا یک مهد کودکی بود، یک کودکستان بود، یه بساط بازی داشتن برای اینکه بچه‌ها اونجا بازی کنن. حالا بچه‌ها که رفتن این بساط بازی برای چی باشه؟ خودی تبدیل میکنن به چیز دیگه. بنابراین اون اونجا که ایشون اونجا فرمودن ناظر به همه این دو سه بخش است، به زمینه اون چی که در سوره مبارکه حدید آمده که اعلم و آیه 20 سوره مبارکه حدید این است که اعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. من اینقدرم، به من اینقدر رأی دادن، من اینا بازیه، و چون بازی دامنگیر ما میشه. این چه نیست که ما اینها رو رها بکنیم در زمان بازنشستگی، اینا ما رو رها بکنن. که اگر کسی برای خدمت هست، طوبی له و حسن مآب، یعنی نعمت خوبی است. اما اگر خدای ناکرده کسی گرفتار این اوهام باشه، در دوران کهنسالی بعد کم کم این در احتضار ما همه این امور رو رها میکنیم، اینا چنگ میزنن ما رو رها نمیکنن. سر این که انسان در هنگام مرگ فشار میبیند، فشار جون دادن، برای همینه که ما رها کردیم این ول نمیکنن. مگر اینا که تبهکارن دنیا رو ول کردن، دنیا اینها رو ول بکنه. اگه دنیا اینها رو ول بکنه که آدم فشار جون دادن نداره، که فشار قبر نداره. که یه معتاد رو وقتی گرفتن او هرچی دو دستشه میندازه دور، اما اون مواد را انداخت دور، اعتیادش که ننداخت دور، که این اعتیاد او رو به فریاد در میاره. مشکل ما در حال مرگ اینه که ما متعلق علاقه را ترک میکنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، ولی تعلق در اختیار ما نیست که ترکش کنیم. این دو، این تعلق بدون متعلق داد ما را در میاره. این سه. چرا معتاد وقتی مواد دادش گرفتن دادش بلنده؟ برای اینکه اعتیاد بی مواد درد میاره. تعلق بدون متعلق فریاد آدم در میاره، این میشه فشار قبر. حالا این به صورت یا آتش در بیاد، یا اون عمود آهن در بیاد، یا سایری چیزات که اعوذ الله من شرور انفسنا، این جزئیاتشو باید روایات مشخص کنند، ولی اصل درد اینه. خب در سوره مبارکه حدید که فرمود اینا مقاده پنجگانه داره، معلوم میشه که بعضیا کودکان 80 سالن، بعضی کودکان 90 سالن، بعضی کودکان 70 سالن. بازی بازی دیگه. حالا فرق نمی کند، یه وقتی با این چوبه اسب چوبی سوار میشه، یه وقتی چرخ فلک سوار میشه بازی میکنه، یه وقتی با بازی های دیگر خودش سرگرم میکنه. این کریمه سوره مبارکه حدید 5 مقطع دیگه. حالا اگر کسی و رفته در یه پارکی ورزش کرده، برای کهنسالها یه جور ورزش، برای نوسالها یه جور ورزش، اون چون یه گوشه دیگه است، یه گوشه باغ است، او بازی نیست، او بازی است دیگه. حالا اون شخص چون 80 سالشه نرمش داره، یه بازی داره، او بازی نیست، بازیه بالاخره دیگه. حالا بعضی کودک 80 ساله، بعضی کودک 7 ساله 8 ساله، بازی بازی است. فرمود که اگر این شد حیات دنیا لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر است، این استنباط البته مرحوم شیخ بهایی است، غالبا تو کتاب هم ازشون نقل شده که مقاطع دنیا در همین 5 مقطع بازی خلاصه میشه. دنیا به ما نه دنیا، نه زمین و آسمان. و تفاخر و بینکن و تکاسر و فی الانبار و اولاد که مثل قیس نعجب الکفار نباتو، که بعد به صورت خزان در بیاد. خب قصه اصحاب کهف برای خیلی ها شنیده شده بود و تعجب آور که چگونه یه چند نفر جوان اینا 300 سال شمسی به خواب رفتن و 309 سال قمری به خواب رفتن، نه غذای خورده اند، نه آبی نوشیده اند. خواب به این طولانی، بی غذایی، بی آبی، این قصه برای اونها تعجب آور بود. این همه استفهامی است که همراه با معنای انقطاع است. یعنی شما گمان کردید، ام حسبته، یعنی بل حسبته ایها المخاطب، که این کار عجیبی است. مگر میشه انسان 300 سال بخوابه؟ مگر میشه انسان 300 سال آب نخوره؟ مگر میشه انسان 300 سال غذا نخوره؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا؟ درست است شگفت‌آوره، اما برای شما شگفت‌آوره، نسبت به آیات ما نه. ما هر روزه از این کارها رو داریم. ما یه مش خاک رو، یه علم یکو نطفه من مری یمنا رو به صورت این لؤلؤ لالا در آوردیم. الان صدها دانشکده تلاش و کوشش میکنن تو این انسان رو بشناسن، اونم تازه بدنش رو بشناسن، نه روحش رو. یکی میخواد متخصص چشم چپ بشه، یکی میخواد متخصص چشم راست بشه. بسیاری از بیماری هاست که مربوط به چشم هنوز کشف نشده. بسیاری از بیماری هاست که مربوط به گوشه هنوز کشف نشده. این چشم چیه؟ این گوش چیه؟ این قلب چیه؟ چجور جوان زده؟ همین یه قطره آب. الم یکون نطفه‌ن من همون اینا که عجب نیست 300 سال کسی بخواد. ما هر روز داریم از این کارا میکنیم، هر روز داریم از این معجزات به شما نشون میدیم، چون حالا عادیه برای شما، احساس تعجب نمی کنی. در باری رقیم جناب زمخشی در کشاف 5 الی 6 قول ذکر کرده که رقیم چیه. حالا برخی ها گفتن به این که اسم اون منطقی که قریه‌ای که اینها اهل اون قریه بودن رقیم بود، گفتن که برخی ها گفتن نه، اون مکانی که این کهف در اونجا بود رقیم بود. برخی ها گفتن به این که چون اسامی اینها در لوحی مرقوم شد، اونجا نصب شد، شده رقیم. برخی ها گفتن چون اسامی و قصه و داستان اینها در سینه همون غار، در درون غار حک شد، مرغوم شد، شده رقیم. یکی از وجوه ضعیف هم اینه که این رقیم اسم اون کلب است. اینه وجوه است که گفته شده. فرمود حالا شما خیال کردید که این کار عجیبیه برای ما. ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ برای شما ممکنه تعجب آور باشیم، ولی در بین ما از این آیات فراوان داریم. حالا اصل این قسمت رو که قرآن کریم نقل می کند، انشاءالله بازگو بشه. روایات معتبری که ضمنین هست، چون مستحضرید این حکم شرعی رو به همراه نداره، با طوری باشه که بالاخره تو معنی نبخش بشه. اینم مطلب دیگه. اگر یه خبر واحدی بود، مخالف عقل نبود، مخالف روایات نبود، مخالف آیه نبود، او را ممکن آدم پذیرفت. والحمدلله رب العالمین.